بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث ذبح رو دنبال کنیم، یک مطلبی رو عرض کنم راجع به روایت محمد ابن عمر ابن یزید که من اغفل رمی الجمار او بعضه، رمی الجمار فی ایام تشریق، قریب به این مضمون که من اغفل رمی الجمار او بعضه فعليه ان یرمی الجمار من قابل فان لم یهج رما عنه ولیه فان لم یهج ولیه رما عنه رجل من المسلمین فانه لا یکون رمی الجمار الا فی ایام التشریق. اشکال شده که اغفل در لغت به معنای ترک متعمدن گرفته شده و شامل ترک نسیانن نمیشه، ولذا این روایاتی که راجع به ترک نسیانن هست که مفادش اینه که لا شیء علیه، لازم نیست بعد از خارج شدن از مکه کاری بکنه، راجع به ناسی و همینطور جاهل اقتضا میکنه که لازم نباشه سال دیگه قضا کنه رمی جمار را. روایت محمد ابن عمر ابن یزید راجع به ترک عمدی یک سختگیری دارد که باید سال دیگر قضا کند، اما راجع به ترک غیر عمدی این سختگیری شاید نباشد. شک هم بکنیم در این که اغفال شامل موارد ترک سهوی و جهلی می شود، مقتضای اصل براءت اینه که در این موارد وجوب قضاء سال آینده نباشد. این که گفته شد که اغفل در لغت به معنای ترک عمدی گرفته شده، جهتش اینه که در کتاب العین و کتاب محیط اللغه و کتاب صحاح داره اغفلت الشی ترکته و انت له ذاکر. لسان العرب میگه اغفلته ترکته على ذکر، قال لیس اغفلت الشی ترکته و انت له ذاکر. مصباح المنیرم میگه ترکته من غیر نسیانن. البته در مفردات اعم معنا کرده، میگه اغفلنا من قولهم اغفلت الكتاب اذا جعلته خاليا من الكتابه و من الاعجام. اغفلت الكتاب یعنی نقطه چینی نکردم، اعراب نگذاشتم. حالا این نداره عمدن یا سهوًا، ولیکن یک کتاب مفردات با این همه کتاب لغت در مقابلش لااقل موجب اجمال میشه و این اشکال اشکال وجیهیه. منتها نفرمایید که کسی که بعد از ایام تشریق یادش میاد این دیگه طبق صحیحه معاویه ابن عمار تا تو مکه هست باید برگرده و قضا کنه رمی جمار را. نه، ذیل روایت محمد ابن عمر ابن یزید تعلیل داره، فانه لا یکون رمی الجمار الا فی ایام التشریق. این که فرق نمیذاره بین آمد و ناسی، فقط فرق آمد با ناسی اینه که آمد دلیل میگه سال بعد قضا کند به نفسهی او به نائبه، ولی در مورد ناسی دیگر دلیلی بر وجوب قضا سال بعد نداریم. منتها ما یک مطلب میگیم، میگیم اولا این فقط ناسی رو فوق شامل نمیشه، جاهل به حکم که شامل میشه، چون جاهل به حکم اغفل رمی الجمار منتها لجهلهی بالحکم، ذاکر بود دیگه حکم را نمیدانست، اما ملتفت بود دارد رمی جمرات را ترک می کند. اینجا که اغفله میگن، اغفله ترکه هم من غیر نسیانه، نم ترکه هم من غیر نسیانه متکانه ترکه هم ناشن انه جهل بله. وانگهی ما بعید نمیدونیم به وجدان لغوی آشنا با زبان عربی این که اغفله مطلق ترک باشه، ولی دیگه ما حربمون برندگی نداره دیگه، بعد از این همه قول لغویین به وجدان لغوی خودمون که حالا ممکنه شما مناقشه کنید بگید یک غیر عرب حالا چجور شد که وجدان لغوی عربی پیدا کرد و از اغفله مطلق ترک فهمید، ولی دیگه از سبب خدمتون که مقتضای حب ذات اینه که آدم به اون چه که خودش فکر میکنه بیشتر قانع میشه. من فکر میکنم اغفله در استعمالات یعنی ترک، ترکه. حالا اغفل هذا الشيء بعید نیست مطلق ترک باشه، ولی حالا دیگه با وجود این قول لغویین و که حتما شما قول لغویین رو بر عرض ما ترجیح خواهید داد و عرض ما هم جزمی نیست، البته بعید نمیدونیم نتیجه سنایی بحث اینه اعتراف کنیم برخلاف اون چه که ظاهر کلمات مشهور است که اغفله مطلقه، بگیم اغفله شامل مورد نسیان معلوم نیست بشه، ولذا شخص ناسی نسبت به رمی جمرات بعد از ایام تشریق دیگه قضا نمی کند رمی جمرات را، چون فانه لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق، سال دیگر هم براءت میگه قضا لازم نیست بکنه. این راجع به این مسئله. اما برگردیم به بحث ذبح. راجع به بحث ذبح مطالبی هست. مطلب اول این بود که حدی بر متمتع واجب است مطلقا. مطلب دوم اینه که گفتن ذبح واجب عبادی است، نیاز به قصد قربت داره، چون از افعال حج و اتم الحج و العمرة لله، حج تعبدی است. یک مطلبی عرض کنم، برخی از بزرگان از جمله امام مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمودند مباشر ذبح با باید مؤمن شیعی اثنا عشری باشد. چرا؟ چون ذب عمل قربی است در حج، عبادت است و عبادت غیر اثنا عشری صحیح نیست. من دان الله به غیر امامن فالله شان اون لاعماله، اصلا مبغوض خداست عبادت کسی که امام معصوم را قبول ندارد. و می شود شخصی که عبادت او مبغوض خدا باشه در این حال عبادتش صحیح بشه؟ خب عرض شود خدمتتون که گفتن ولذا اگر سنی مباشر ذبح باشه این ذبح مجزی نیست از حدی واجب در حج تمتع، چون ذبح عمل عبادی است و عمل عبادی از غیر مؤمن اثنا عشری صحیح نیست. به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه ذبح مثل حلق و تقصیر میمونه، فرق میکنه با طواف و سعی و رمی. طاف عنه وقتی شد عرفاً مستند نیست به منوبن ان که بگن منوبن ان طواف کرد، مستند نیست به منو بلند بگن منو بلند سعی کرد رمی کرد. ولیکن وقتی شخصی به دیگری میگوید که برای من گوسفند ذبح کن، مستند میشود ذبح به خود این مکلف، چه در حج چه در غیر حج. میگن برای فرزندت گوسفند ذبح کردی به عنوان عقیقه؟ میگه نه هنوز موفق نشدم، ولی انشاءالله فردا بناست این کار رو بکنم، فردا بناست ذبح بکنم. خب فردا خودش میخواد ذبح کنه یا میخواد به قصاب محل بگه بیاد ذبح کنه؟ خودش اصلا ذبح بلد نیست. بعد از این که ذبح کرد قصاب محل با درخواست این شخص میگه که خب ما گوسفند ذبح کردیم به عنوان عقیقه، تشریف بیارید نهار در خدمتتون باشیم، به دوستانش میگه، به خودش منتسب میکنه، مثل حلق مثل تقصیر. یعنی ذبح یک عملی است که جامع است بین فعل مباشری و فعل تسبیبی، مثل بناء مسجد بنا الامیر المسجد، یا مثل حلق حلق رأسه، جوانی رفته سرش رو با تیغ زده اومده خونه، خانمش میگه چرا سرتو با تیغ زدی؟ خب سعیه بگه نه خیر من سرم را با تیغ نزدم. میگه پس این چیه؟ میگه من نزدم، آرایشگر زد. عرفی نیست. لمه حلق ترعسک همه از این که لمه حلق ترعسک ولو به تسبیب. نه مجاز نیست، اینقدر متعارف شده، متعارف شده که این افعال رو با تسبیب انجام میدن، دیگه واقعا مفهومش موسع شده. از اول متعارف بود. اکثر زنها، اکثر سبیان اینها در حج که می آمدن زابه از طرف اینها زب میکرد، منتها به درخواست اینها. ولذا دستگاه فرق میکنه. آقا دستگاه که هیچ کسی تشکیک نمیکنه که اگر شما دستگاه رو روشن بکنی لا یختلف و فی ذلک سنی و لا شیعی، که ذابح شما هستی و شما باید بسم الله بگی. معلومه اون چون سبب اقوای از مباشره که اون دستگاه باشه، بحث در اینه که ذابح یک شخصی است که میاد و اون ذابح بسم الله میگه، ذابح اونه، مباشره ذب اونه که بسم الله میگه. کلام در اینه که ولیکن در این حال که اون مباشره ذبحه، به شمای حاجی هم در حج میگن ذبحت. و لذا ما معتقدیم که ذابح سنی هم باشد مهم نیست، حتی کافر هم باشد، بنابر این که ذبح کافر همراه با تسمیه مجزی است و سبب تزکیه است، اون هم کافی خواهد بود. عبادت عبادت این حاجیه، نه عبادت اون مباشر ذبح. البته این اشکال به مشهور رو آی سیستانی قبول ندارد. آی سیستانی میگن که ما هم معتقدیم که زب نیابته، حلقم نیابته، شفاهن یعنی اینجور فرمودن. اما چون قبول نداریم ایمان شرط صحت عبادته، بلکه شرط قبول عبادت میدونیم، شرط استحقاق ثواب بر عبادت میدونیم، هر کجا که دیدیم مشهور حواسشون پرت شد، اختلاف پیدا کردن، ولو منشأ اختلاف بحث دیگری است، بحث این است که آیا این تصویب است یا نیابت است، ما برمیگردیم به مبنای خودمون، میگیم ولو ما معتقدیم که ذبح نیابت است، حلقم نیابت است، اما حالا که اختلاف شد بین فقها، ما اعمال میکنیم نظر خودمونو. نظرمون اینه که ایمان شرط صحت عبادت شخص نیست. اما در مثل طواف همه قبول دارن نیابته، اونجا احتیاط واجب میکنیم که نائب در طواف علل احوت باید شیعه باشد. ما میگیم آقا خداییش تو حلق و تقصیر دیگه نفرمایید نیابت، دیگه بگن حلق رأسه دیگه، اخذ من شعره، حالا اخذ من شعره نگن، قصر رأسه، مقصرین رؤوسکم، قافیه دیگه، ولو به تسبیب، محلقین رؤوسکم ولو به تسبیب. ولذا این ثمراتی که ایشون بار میکنه، بله، ایشان مبناش اینه که ایمان شرط صحت عبادت نیست، شرط استحقاق ثواب. میگه روایات مفادش اینه که ما کان له علی الله حق فی شیء من ثواب. بعد میفرماید که جاهایی که مسلم است که این عمل نیابتی است، مثل طواف نائب، دیگه ما مجبوریم به خاطر نظر مشهور احتیاط واجب کنیم که یشترط فی النائب الایمان علی الاعمال. اما بعضی جاها که میبینیم اختلاف هست، یه عده آمدن گفتن لا یشترط فی الذابح الایمان، ولو منشأ این سخنشون اینه که ذبح رو نیابت نمیدونن، تسبیب میدونن، مثل آی خویی. ولی همین باعث میشه که ما از اون مبنای خودمون ولو قائلیم ذبح نیابته، ذبح ذابح از حاجی نیابت از طرف اوست، ولی میاییم از مبنای خودمون استفاده میکنیم، دیگه از مشهور نمیترسیم. در حالی که شما میدونید خب اگر کسی قائل است ذبح ذابح از طرف حاجی نیابت از طرف اوست، یعنی تخطئه میکنه نظره، مثال خویی رو که میگه ذبح ذابح تسبیبی است از طرف مکلف و این ذبح مستند است به اون حاجی، به اون حاجی میگن ذبح و لذا باید اون حاجی قصد قربت بکنه نه اون ذابح. آقای سیستانی نظر رو قبول نداره. خب مقتضای صناعت این بود که اینجا هم احتیاط کنه دیگه. حالا به هر حال حالا ما خیلی کار نداریم، ما دنبال بحث فنی هستیم. ما میگیم ضبط فعل نائب فعل نیابتی نیست، فعل تصویبی است و لذا به حاجی میگن ذبح و قصد قربت هم باید همون حاجی بکنه ولو ذابح مباشری نیست. بسم الله ذابح مباشری میگه، اما این حاجی ذابح تسبیبیه و عبادت از طرف این ذابح تسبیبی واقع میشه. او باید قصد قربت کنه. در حلق هم همینه، حلق فعل خود مکلف است، فعل تسبیب مکلف است که آمده از به حج و عمره و از او قصد قربت میکنه ولو اون حلاقش اصلا کافر باشه، ناسبی باشه، باشه چه کار داریم به او؟ من مکلف حلق و رأسی، من باید قصد قربت بکنم. خب اینم راجع به این جهت ثانیه. جهت ثالثه بله؟ نه، حلاق باید قصد قربت بکنه. بله 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 درست. طبق این بیان ایشون که حلق رو هم نیابتی میداند از حلاق و لذا ایشون میگفت که اگر این حلاق خودش محرم باشه، این حلق مجزی نیست. ما به ایشون اشکال کردیم، گفتیم آقا این حلاق یا این کسی که قیچی دست گرفته موی این محرم را میچیند، این شخص که حلاق است یا موی این محرم را کوتاه میکند خودش هنوز محرم است. خب این داخل میشه در بحث اجتماع امر و نه؟ شما که جوازی هستی، امتناعی نیستی، خب چرا مجزی نمیدونید این حلق محرم را لمحرم آخر، تقصیر محرم لمحرم آخر؟ ایشون فرمودن که چون حلق و تقصیر یک عمل نیابی است و ما دلیل نداریم بر جواز نیابت محرم نسبت به حلق و تقصیر یک محرم دیگر، ما طبق این بیان به قول شما باید ایشون ملتزم بشه که باید حلاق قصد قربت هم بکنه دیگه ولو سنی، اما عبادت نائب قصد قربت که میخواد، در حالی که اینا درست نیست به نظر ما. اینها فعل تسبیبی هن نه فعل نیابی. مستند میشه به خود مکلف که ذبحه حلقه قصد رأسه و لذا او باید قصد قربت بکند و هیچ بحثی در اینجا نیست. اما جهت ثالثه، جهت ثالثه اینه که آقای خویی فرمودن که باید ذبح در روز واقع بشه. آقای خویی ظاهرن تو این بحث نظر داره به این که بگه شب عید ذبح مجزی نیست، نه اینکه شب یازدهم مثلا مجزی نیست. و اگر این باشه حرف درستیه، شب عید برای چی ذبح بکند مکلف؟ ذبح باید از روز عید به بعد باشد. چرا؟ برای اینکه ذبح در شب عید برای خائف تجویز شده. لا بأس ان یرمی الخائف باللیل و یزهی و یفیز باللیل که در صحیحه ابن سنان هست. یا در صحیح محمد ابن مسلم است، فلخائفه لا بأس ان یزهی باللیل، در مورد نساء و سبیانم تعبیر بود که در شب عید که رمی جمره می کنن، فَإِنْ خِفْنَ الْهَيْزِ مَزَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَوَكَّلْنَ مَنْ يُزَهِّيَنْهُنَّ. واسه توکیل در ذبح مطرح شد در شب عید. اگر بنا بود که ذبح در شب عید مجزی باشه نیاز به توکیل نبود. ظاهر توکیل اینه که یعنی الان ذبح نکنند، وکیل بگیرن که فردا از طرف اونا ذبح بکنه. ولذا شب عید نمیشه ذبح کرد، واضحه. بحث در اینه که شب یازدهم چرا نشه ذبح کرد. امام که فرمودن چرا نمیشه در شب یازدهم، حالا تأخیر نباید بندازی ذبح رو از روز دهم اختیارن به نظر امام و به نظر مشهور، ولیکن حالا تأخیر افتاد عمدن استرارن، ولیکن وقتی شد شب چه اشکالی دارد در شب، شب یازدهم از طرف شما ذبح کنن؟ ما دلیل نداریم که باید ذبح در بیاض و نهار باشه، ولی بعضی ها که ظاهرا آیخوی احتیاط واجب میکنه، آی سیستانی هم همین رو دارن که در شب اشکال میکنن ذبح رو، ولو شبهای تشریق. تأخیر رو تکلیفا جائز نمیدونن. ما قبول نداریم، ما میگیم تأخیر ذبح تا روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم اختیارا هم جائزه، ولی مشهور میگن تکلیفا واجب است. اگر متمکن بودی ذبح کنی در روز عید، بعد بحثش خواهد آمد. اما هیچ کس این رو نگفته که اگر تأخیر انداختی حجت مشکل میشود. حالا اگر مضطر هم باشد که هیچ، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، مشکلی ندارن. حالا بحث اینه که شب که شد باید بگذاره فردا که آفتاب طلوع کرد ذبح کنه، یا همون شب میتونه ذبح کنه. امام فرمودن همون شب یازدهم ذبح کن بره پی کارش، اما بعضی ها گفتن ذبح باید در روز باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون تعبیر در روایات اینه ایام الذبح. معتبره ابی بصیر، ان ایام الذبح قد مضت، میگه اگر کسی در یوم النفر، حالا یوم النفر چه روزی است؟ هر روزی باشد مهم نیست، فعلا روز دوازدهم، روز سیزدهم، یا روزی که از مکه نفر می کند به کشور خودش، میگه کسی که تا روز نفر پول گوسفند رو نداشت، بعد پول گوسفند رو پیدا کرد، ایذبح او یصوم؟ قال بل یصوم، فَإِنَّ اَيَّامَ الزَّبْهِ قَدْ مَذَتْ. گفتن ظاهر ایام الزَّبْ اینه که باید زَبْ در روز باشه، ولی خداییش انصافش در این فضای تاریخ قصد قربت و قصد اخلاصتونم بیشتر متمشی میشه. ایام الزَّبْ بینکم و بین الله، ظهورش در یعنی بیاض و نهار، میگه ایام جوانی ما گذشت، یعنی روز در مقابل شب. ببینید ایام الذبح قد مضت، میگه روزهای ذبح گذشت، یعنی میخواد بگه باید ضعف در روز بشود نه در شب. آخه این چه ظهوری داره؟ بله؟ شاهد علیه ما میاری یا به نفع ما؟ ایام صوم هم خب برای اینکه صوم در روزه. ببینید یه وقت میگن که هی سه روز است، شما میگید این زور داره در سه بیاض و نهار، شب اول و شب آخر رو شامل نمیشه، از طلوع آفتاب یا طلوع فجر تا غروب روز سوم اگر حیض ببینه کافیه که لا یکون و لیز اقل من ثلاثه ایام. این یه بحثه. یه بحث اینه که وقتی میگن ایام مثلا فقر گذشت، ایام حزن گذشت، ایام فرح گذشت، این چه ظهوری داره؟ ظهور داره در بیاض النهار؟ خب این هم همینه دیگه، ایام الذب قد مضت، ایام الذب گذشت، این دیگه ایام ذب سپری شد، الان دیگه جایی برای ذب نمونده، باید روزه بگیری. انصاف اینه ظهور نداره در یوم در مقابل لیل. اون روایت هم که میگفت که الخائف لا بأس ان یزهی باللیل، اونم مفهوم مطلق که نداره که، پس دیگران در شب نباید ذب کنن چون قدر متعقل شب عیده. لا بأس ان یزهی باللیل ولو شب عید، دیگران حق نداره شب عید ذبح کنن، اما شبای دیگه هم نمیتونن ذبح کنن، شب 11 و 12. اینه که اطلاق نداره مفهومش. ولذا ما دلیلی بر عدم اجزاء ذبح در شب 11 و 12 و مانند آن نداریم، اما یوم النهر، یعنی از این دلیل نمیشه که یوم النهر پس شب شد دیگر نباید ذب کرد. یوم النهر من اینکه سنت بوده در روز ذب کنن، یا اصلا واجب تکلیفی بوده در روز ذب کنن، میگفتن یوم النهر. برای حالا وقتی شب شد حکمه چیه؟ نمیشه ذب کنن، باید بزن فردا طلوع آفتاب بشه؟ نه، همچه ظهوری نداره. بله، انصاف اینه. اطلاقی هم نداریم که بهش استدلال کنیم ذبح در شب مجزیه، باید به اصل عملی رجوع کنیم. اصل عملی دوران امر بین اقل و اکثر اقتضا میکنه براءت جاری کنیم از شرطیت وقوع و ذبح فی بیاض النهار. این اقل و اکثره دیگه، براءت جاری میکنیم. اما اطلاقی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه نه، ایام الذبح قد مضت ناظر نیست بهش، اینکه در ایام الذبح در شب هم میشود ذبح کرد، اینکه اطلاق نداره که فإنه لا رمی للجمار الا فی ایام التشریق، نداریم فإنه لا ذبح الا فی ایام التشریق. این همین روایتی که فإن ایام الذبح قد مضت، اطلاق لفظی نداریم. ببینید، فمن تمتع بالعمرة الی الحج فمستیسر من الهدی، خدایش این ناظر به نوع هدیه که آقا هر چی تونستی شما و کرمت، افضلهو بدنه، اوسطهو بقره و اقلهو شاد. اما زمان ذبح حج روز باشد یا شب هم کافیست، انصافا در مقام بیان نیست. روایات دیگم که ما دیدیم همش ناظر به حیثیت های دیگه است، اطلاق نداره، اطلاق لفظی نداریم، میمونه اطلاق مقامی. واقعا اینجا جای تمسک به اطلاق مقامی نیست. چرا؟ برای اینکه شاید متعارف بوده لدى المتشرع ذبح در روز، و به این تعارف اکتفا کردن ائمه. اطلاق مقامی جایی که غفلت نوعیه باشه از یک شرطی، میگیم ائمه ذکر نکردن، اگر شرط بود ذکر میکردن. خب اینجا ثابت نیست غفلت نوعیه، و متعارف هم اینه که در روز ذب میکنند. نه اطلاق لفظی داریم نه اطلاق مقامی داریم، فقط اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میکنیم. فالظاهر وفاقا للسید الامام جواز ذبح در شب یازدهم و بعد از آن. جهت را نه متعارف است ذبح در روز، سیره استنکاریه که نداریم که اگر کسی در شب ذبح کنه بیان محکومش کنند چرا در شب ذبح کردی. بله چطور؟ چطور؟ ما وقت اتفاقا تا آخر ذیحجه اگر وقت باشه که آخرش میشه نهار، شب بعدش که شب اول محرمه، ایام تشریق هم باشه آخرش نهاره. شما مثل این که عادت عرب ها رو با عادت عجم ها و غیر عجم ها به ما فیه ملفرس و ترک و غیره هم اینو باید تفکیک کنید. شب عربی قبل از روزه برخلاف شب عجمی، ولذا ما ایشون دارن اشاره میکنن به یه بحث اصولی که هم که فقط خودش فهمید و بنده. ما در اقل و اکثر ارتباطی یک تفصیلی دادیم، خواست ایشون به ما اشکال کنه، ولیکن اشکال در صورتی وارده که بعد از یعنی زمان امتثال اکثر اگر زودتر تموم بشه، یعنی اون لحظات آخر دیگه مکلف نتونه احتیاط کنه اکثر رو به جا بیاره، فقط میتونه اقل رو به جا بیاره. ما اونجا گفتیم که براءت جاری نیست و مشکل دارد، اما اینجا اینطور نیست، اینجا تا اون لحظات آخر مکلف میتونه احتیاط کنه اکثر رو به جا بیاره، چون اکثر عبارت از ذبح فی النهار و تا اون آخرین لحظه من میتونم ذبح فی النهار بکنم، چون دیگه شب بعد از ایام تشریق یا شب بعد از ماه ذیحجه که دیگه ذبح مجزی نیست قطعا. خب این هم راجع به این بحث. جهت رابعه را هم سریع بگیم، ذبح باید بعد از رمی جمره عقبه باشه. ترتیب هست بین ذبح و رمی جمره عقبه. صحیح معاویه بن عمال میگه اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک، صحیح سعید الاعرج هم میگه که یرمین الجمره فإن لم یکن علیهن ذبحن فلیأخذن من شعورهن. یعنی اول رمی جمره، بعد اگه ذبح به گردنشون ذبح، بعدش تقصیر. ظاهرش ترتیبه دیگه، ظاهرش اینه که اگر ذبح داشتن بعد از رمی جمره باید ذبح کنن. روایت موسی بن جعفر بغدادی هم از جمیل هست که تبدأ به منا، عرض شود خدمتتون که روایت موسی بن جعفر بغدادی ترتیب بین ذبح و حلق رو میگه که بمونه. ترتیب بین رمی و بین ذبح دلیلش این دو روایته که خوندیم، صحیح معاویه بن عمار و صحیح سعید اعرج، ولیکن این رو بدانید ترتیب شرط ذکریست، اخلال به ترتیب جهلن و نسیانن مبتل نیست. دلیلش صحیح جمیله که قبلا هم خوندیم که لا حرج که پیامبر در جواب اونهایی که ترتیب رو مختل کرده بودن لم یترکو شیئن کان ینبغی ان یؤخروه الا قدمو، پیامبر فرمود لا حرج، و این یعنی باکی بر شما نیست، حجتان مشکل پیدا نمی کند، و لذا ترتیب بین رم و بین زب شرط ذکریست در حال جهل و نسیان، حتی جهل تقصیری اخلال به ترتیب مشکل ندارد. کلام واقع میشه در جهت خامسه که جهت مهمه‌ای هست و اون اینه که الان که ذبح در منا ممکن نیست چه بکنیم. این مسئله مهمه‌ایه که انشاءالله فردا بررسی میکنیم.